شب گذشته آیات 30 تا 32 رو تفسیرش رو به عرض عزیزان رسوندیم. آیه 30 می‌فرمود: اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. آیا ندیدن کسانی که کفر می‌ورزند که آسمان‌ها و زمین بسته بودند، پس ما گشودیم آنها را و ما قرار دادیم از آب هر موجود زنده ای را؟ آیا پس ایمان نمی آورند؟ عرض شد که رتق و فتق دو تا کلمه ای که ضد هم هستند، معنای ضد دارند. رتق انضمام و چسبیدگی به همه، فتق به معنی گشایش و باز شدن. می فرماد آسمان ها و زمین کانتا رتقن، یک چیز چسبیده بودن، که گفتیم این ابتدای خلقت رو داره عنوان میکنه. آسمان ها و زمین یک چیز بودن. ففتقناهما، پس ما گشودیم آن دو را، یعنی آسمان و زمین رو از هم جدا کردیم. عرض شد که در مباحث جدیدی که پیش آمده، نظریه بیگ بنگ که اون انفجار اولیه‌ای که رخ داده و جهان از او پدیدار شده رو ظاهراً قرآن به این اشاره میکنه، که اون داستانش رو دیشب عرض کردیم خدمتتون که عالم ماده پر از خالیه، یعنی فضای خالی بین اتم ها رو ما اگر حذف کنیم و خود جرم رو در نظر بگیریم، کل کرات افلاک کهکشان ها رو جمع کنیم، به اندازه یه گوی میشه. و دانشمندا نظریه بیگ بنگ رو به این صورت میگن که یک ذره ای بود در ابتدا که این اونقدر فشرده بود، اونقدر جرم سنگینی داشت و به خاطر همین جرم سنگین حرارتی مطابق 150 به توان 32 درجه حرارت داشت. 150 به توان 32 یعنی بنویسیم 150، 32 تا صفر بذاریم جلو بشه، 100 درجه آب به جوش میاد. 150 درجه یه صفر بیاد جلوش میشه 1500 درجه. اکثر فلزات ذوبن. یه صفر دیگه بیاریم پایین 15000، اکثر فلزات بخار میشن. دو تا صفرش آوردیم پایین، 32 تا صفر بیاد جلو این. حرارتی که برای ما قابل تصور نیست. بعد این انفجار و این فتقی که دست میده به این ذره و از انتشار ذراتی که در این ذره مندمج بوده اجرام به وجود میاد، اجرامی که کهکشان ها و افلاک و اینها رو به وجود آورده. اولم یرا الذین کفروا، آیا کسانی که کفر میورزن ندیدن؟ جالب اینه که این نظریه رو هم خود غربیا کشف کردن، اصلا خود اون الذین کفروا اینا رو دیدن، بعد گفتن اونقدر این انفجار دقیقه که اگر یه مداد رو با نوکش روی سطحی بذاریم یک میلیون یا یک میلیارد سال این مداد رو نوکش روی سطح بیسته بدون اینکه بیفته. چه نظمی میخواد، چه دقتی میخواد، چنین نظم و دقتی در عالم ماده در این انفجار وجود داره. و جالب اینه که میفرماد نظریه میگه آسمان ها رو به افزایشه، رو به وسعته، که خود قرآن در جای دیگه که در مورد آسمان ها صحبت میفرماد دنبالش میفرماد و انا لموسعون، ما وسعت دهندگانیم، یعنی کهکشان ها آسمان ها در حال وسعت یافتنه. بعد دنبالش فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حیین، ما قرار دادیم از آب هر موجود زنده ای رو. گفتیم ابتدا انتشار ذرات رو میگه، در اینجا انتشار سلولی رو میگه، یعنی حیات رو میگه. حیات چجوری پدیدار شده، مبدأ حیات چی بوده؟ در قسمت دوم و جعلنا، جعلنای اول اون انفجار اولیه، انتشار اولیه که اون فرد، جعلنای دوم انتشار حیات. و جعلنا من الماء کل شیء حیین افلا یؤمنون، آیا ایمان نمیارن؟ یعنی آیاتو میبینن ایمان نمیارن؟ جعلنای بعدی و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون، و قرار دادیم در زمین رواسی. گفتیم رواسی جمع راسیه است، راسیه هر چیزی که بر اثر ثقل سنگینی دارای ثبات باشه، لذا به لنگر کشتی میگه راسیه، به کوه گفته میشه راسیه، جبال راسیات، راسیات رواسی به معنی کوه هاست. و جعلنا فی الارض رواسی، ما لنگرهایی در زمین قرار دادیم. ان تمیده به ام، تمیده میده به معنی اضطراب و نوسان در جهت‌های مختلف رو میگه، میگه اینا رو قرار دادیم به خاطر اینکه زمین نوسان نداشته باشه، اضطراب نداشته باشه، یعنی شرایط حیات رو حالا داره میگه در روی زمین، که گفتیم بر اثر اینکه مذاب در زیر پوسته زمین ماده مذابه و این مذاب باعث حرکت پوسته زمین میشه، کوها باعث ثبات در روی پوسته زمین میشن. بعد دنبالش میفرماد و جعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون، و قرار دادیم در آن فجاج، فجاج از فج، فج شکاف عمیق رو میگه، معمولا شکاف عمیق بین دو تا کوه گفته میشه، مفسران میگن یعنی ما بین کوها راه قرار دادیم که شما بتونید از بین کوها تردد کنید، سبولن یعنی این فجاج، این شکافای عمیق برای راه رفتن شما هاست. ولی یه نظریه دیگه ممکنه به این صورت باشه که میفرماد این شکاف ها در درون کوه هاست برای چی؟ سبلن، راههایی برای خروج گازهای زیرزمینی. که شما میدونید آتشفشان چیه؟ آتشفشان اون مواد مذاب زیر زمین وقتی میخواد فوران کنه از یه جایی بیرون میزنه. فجاجیست که راههاییست برای خروج اون گازها. لعلهم یهتدون، بلکه اینا وقتی این آیاتو میبینن هدایت بشن. و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون، و قرار دادیم آسمان را، و جعلنا دوباره ببینید تکرار میشه، و جعلنا و قرار دادیم ما آسمان را سقفی محفوظ، حفاظت شده. گفتیم لایه اوزون که امروزا خیلی هم بحثش هست و لایه های دیگه، یک سپر حفاظتی برای شرایط زیست محیطی در روی زمینه. اولا جلو اشعات مضر خورشیدی رو میگیره، دوم از این شهاب سنگ ها، قطعات جدا شده از کرات و سیارات رو که به طرف زمین میان با برخورد به این محترق میشن، درست مثل یک سپر عمل میکنه. و جالب به این صورته که سپرش یه حالتی داره وقتی این سنگ ها میان، حالت کمانه کردن، وقتی برخورد میکنن کمونه میکنن، مستقیم به طرف زمین نمیاد. وقتی هم کمونه میکنه فاصله برخوردش با زمین زیاد میشه، تا جایی که تو این مسیر میسوزه تا بخواد به زمین برسید قطعه سنگ کوچیک میشه. و الا شرایط زیست در روی زمین با وجود شهاب سنگ ها خیلی سخت میشد. البته نظریات مفسرین رو هم گفتیم خدمت عزیزان برای که اطلاع داشته باشن، که بعضی گفتن محفوظ یعنی محفوظ شده از شر شیاطینه، شیاطین به آسمان راه ندارد. منتها اون آسمان گفتیم آسمان معنویه، اینجا بحث از خلقته. سیاق آیه بحث از خلقت رو داره بیان میکنه، اون جایی که میفرماد و حفظناها من کل شیطان رجیم، اون آسمان معنا رو میگه، آسمانی که فرشتگان درش هستن، نه آسمان دنیا. خلاصه این سپر حفاظتی زمین رو قرآن به این صورت بیان می‌فرماید. و هم ان آیاتها معرضون، ولی آنان از آیات آسمان اعراض میکنن، رو برگردانن. عرض شد که در قرآن آیاتی داریم دال بر این که انبیا به آسمان نگاه میکردن. مثلا در مورد حضرت ابراهیم میفرماد فنظر نظرتن فی النجوم، نگاهی به ستارگان کرد. چرا قرآن میگه نگاه حضرت ابراهیم رو داره میگه؟ گفتیم کلام قرآن خیلی دقت میخواد. یا در مورد رسول اکرم میفرماد قد نرا تقلب وجهک فی السما، ما دیدیم که روی خود را در آسمان به این طرف و اون طرف میگردانی. پس معلوم میشه به آسمان زیاد نگاه میکردن، مخصوصا در شب. و بعضی اهل معرفت گفتن ساعتی رو، دقایقی رو در شب به آسمان نگاه کنی، که خود نگاه به آسمان، به ستاره ها، به گردش افلاک، فکر انسان رو از خاک و از زمین جدا میکنه. افکار انسان رو آسمانی میکنه. بعد اینجا به یک باره لحن گفتار عوض میشه از این آیه به بعد، که آیه ای که امشب بحث کنیم. و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلهم فی فلک یسبحون. و او کسی است که خلق کرد شب و روز را و خورشید و ماه را و تماما در فلکی شناورند. در لغت دو تا لغت هست اینجا، یکی فلک یکی یسبحون. فلک در عربی هر چیز دایره‌ای رو عرب اطلاق فلک میکنه بهش. حالا تو زبون خود ما هم شنیدید چرخ و فلک میگیم. چرخ و فلک، این به خاطر همون دایره بودنش بهش چی گفته میشه؟ فلک گفته میشه. کرات چون حرکت استیداری دارن، دایره وار حرکت میکنن، قرآن میفرما تمام اینها، هر کدام از اینها کلشون در فلکی یعنی در یک دایره یسبحون شناورن. یسبحون سبحه به معنی شنا کردنه، شناور بودنه. البته تسبیح از همین ریشه سبحه میاد، سبحه از سبحه است، که اونجا حالا یه بحثی داره در لغت که تسبیح سبحان الله گفتن چه ربطی به شنا داره یا چه ربطی به جریان و سیلان داره. حالا اون باید بحث جدا بحث بشه. او کسی که آفرید شب و روز را. تو لغات قرآن دقت کنی، چند بارم گفتیم خیلی کلمات هست رو نظم خاص میاد. مثلا همیشه لیل بر نهار مقدمه، شب بر روز مقدم میاد. همیشه میگه لیل و نهار، شب بعد میگه روز. همیشه میفرماد ملائکه بعد میگه روح. همیشه میگه آسمان بعد میگه زمین. همیشه میگه موسی بعد میگه هارون. اما تو همین سیاق بعضی جا میبینید یه مرتبه عوض میشه، میگه یک جا فقط میگه هارون و موسی، یه جا پیدا میکنید میگه یوم یقوم الروح و الملك صفا، روح رو مقدم میاره. این ها بحث داره، یه بارم گفتیم علتش رو. و بحث کلیش به این صورته، هر چیز فاضلی نسبت به مفضول خودش، فاضل و مفضول، برتر پایین‌تر. تو یک شأنی همون فاضل مفضوله و اون مفضول فاضل، یعنی اون پایین بالاست اون بالا پایینه. استاد و شاگرد، استاد افضل از شاگرده، ولی توی یه شأنی شاگرد افضل از استاده. حتی در مورد امام روایت داریم، امام میگه شما شیعیان افضل از ما هستید. میگن آقا چجور افضل از شماییم؟ میگه شما برای ما کشته میشید، در راه ما کشته میشید، جان میدید، ولی ما در راه شما کشته نمیشیم. پس از این لحاظ شما افضل از ما هستید. باز تو روایت دیگه میگه شیعیان ما افضل از ما هستند. میگه آقا چجور افضلن؟ میگه به خاطر اینکه اونها نمیدانن و صبر میکنن، اما ما میدانیم و صبر میکنیم. غیر از ذات، ذات باری فاضلیه که مفضول نمیشه، فاضلیه که مفضول نمیشه. حالا رو این دقت داشته باشه. خب میفرماد او کسی است که آفریده است شب و روز را، بعد دنبالش میفرماد و شمس و القمر، و آفریده است خورشید و ماه را. عزیزان میدونم زمین چند جور حرکت داره. یک حرکتی داره به گرد خودش که از حرکت زمین به گرد خودش شب و روز به وجود میاد، به این صورت که خورشید میتابه، قسمتی از زمین که رو به خورشیده میشه روز، و چون داره میچرخه اون قسمتی که پشت به خورشیده شبه، و بر اثر این چرخش شب و روز در روی زمین به وجود میاد. اگر زمین نچرخه همیشه یه قسمت از زمین روزه، یه قسمت از زمین شبه، و شرایط زیست محیطی هم به وجود نمیاد، چون خورشید وقتی همیشه به تابه همه چیز میسوزه. شما ظهر نگاه کنید گلها پژمرده میشن به خاطر حرارت زیاد خورشید، عصر که میشه بهتر میشن، صبح حسابی با تراوت هم. حالا اگر این ظهر ادامه پیدا میکرد، دائم میخواست خورشید بتابه، همه چی میسوخ، چون الان شب میاد حرارت زمین از بین میره که دوباره فرداش خورشید میتابه گرمش میکنه. اگر دائم میخواست بتابه میسوخت همه چی روی زمین. چه فوایدی در این شب و روز هست؟ چه فوایدی هست؟ چه چیزهایی بر اثر این ایجاد شب و روز به وجود میاد؟ حالا حرکت زمین به گرد خودش، یک حرکتی هم داره به گرد خورشید که بر اثر اون حرکت فصول به وجود میاد، فصل ها، که اونم خیلی عجیبه، چون حرکت زمین غیر از حرکتی به گرد خودش داره، غیر از حرکتی که به گرد خورشید داره، در حرکت به گرد خورشید متمایل میشه زمین، یعنی محور حرکتش متمایل میشه. چون شما میدونید زمین به دور خورشید به صورت بیضی دور میزنه، زمین خورشید در وسط، زمین به صورت بیضیوار دور خورشید میچرخه. کی زمستون میشه؟ موقعی که زمین از خورشید فاصلش کم میشه. بیضی که باشه، میدونید به خاطر بیضی بودن در یه قسمتی فاصلش به خورشید زیاد میشه، در یه فاصله کم میشه. زمستون درست موقعیه که فاصله زمین با خورشید کم میشه. حالا اگه کم میشه پس چرا گرم نمیشه؟ باید گرم بشه ظاهرا. خب اونجا دیگه حالا بحثی داره در مورد چرخش زمین، چون زمین متمایل میشه، یعنی محور چرخشش میگرده به طرف قطب جنوب، یعنی قطب جنوب میره به طرف خورشید، خورشید مایل میتابه به زمین، چون مایل میتابه سرد میشه، و چون مستقیم به اونجا میتابه یخها ذوب میشن و باران میباره. این همه ابر تو زمستان از کجا میاد؟ چرا تو تابستان ابر نمیاد؟ چون مستقیم میتابه به قطب جنوب، یخها ذوب میشن، تبخیر میشن، تشکیل ابر میدن. ابرها میان تو مناطق ما، چون سردسیره میبارن. بعد وقتی فاصله میگیره از خورشید، محور دوباره برمیگرده به حالت اول، یعنی رو خط استوا قرار میگیره. اون جهت چرخشش رو خط استوا قرار میگیره. خب اول گفتیم آفرینش رو اولش فرمود، رتق و فتق، بعد حیات رو فرمود، شرایط زیست محیطی در روی پوسته زمین رو گفت، جعل السماء سقفا محفوظا، بعد اینجا اومد اون کل افلاک رو، هیئت فلکی رو برای ما عنوان میکنه که او کسی است که آفریده از شب و روز را و خورشید و ماه را. حالا ماه چی کار میکنه؟ ماه گردش به دور خودش نداره، لذا نصف ماه همیشه شب، نصفش روزه و به گرد زمین میچرخه. حالا گردش ماه به گرد زمین برای چیه؟ ماه برای چی دور زمین میچرخه؟ اگر نمیچرخید شرایط زیست محیطی به وجود نمیامد، هیچ گیاهی رشد نمیکرد اگه ماه نبود، جزر و مد به وجود نمیامد، هیچ چشمه جاری نمیشد، اصلا حیات شکل نمیگرفت در روی زمین اگر ماه نبود. سبحان الله. آسمان ماه یه ویژگی خاصی داره، آسمان ماه یه ویژگی خاصی داره، آسمان شبه ولی خورشید درش میتابه. شما در نظر بگی شب بری زیر سقف آسمان، بعد ببینی خورشید تو دل آسمان داره میتابه. چرا؟ چون ماه جو نداره. ما اگر در روز کل آسمان رو روشن میبینیم به خاطر اون سقفاً محفوظاست که نور میخوره منعکس میشه، ما روشن میبینیم. ولی آسمان ماه چون جو نداره، نور باید به جایی بخوره که روشنی منعکس بشه. سطح ماه اون نیم کرهش که روزه روشنه، ولی آسمانش تاریکه و در وسط آسمان تاریک خورشید میدرخشه. خب هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلهم فی فلک یسبحون. یه نکته لطیفی اینجا هست، عبارت کلون فی فلک، اگر ما این کلون فی فلک رو برعکس بخونیم دوباره در میاد کلون فی فلک، کلون فی فلک رو برعکس کنیم میشه کلون فی فلک. حالا مشابه اینم داریم تو قرآن، یه آیه قرآن برعکس کنی خودش میشه، کی میدونه؟ هیچ کس نمیدونه. و ربک فکبر و ثیابک فطهر و ربک فکبر و ثیابک فطهر، اینو برعکس کنی دوباره میشه و ربک فکبر. تو اشعار فارسی هم بعضی وقتا چنین صنعتهایی به کار بردن، مثلا میفرماد شکر به ترازوی وزارت برکش. شکر به ترازوی وزارت برکش رو برعکس کنی دوباره میشه شکر به ترازوی وزارت برکش، که برعکسش کنی دوباره خودش میشه. عبارت کلون فی فلک رو هم برعکس کنیم خودش در میاد. حالا معما تو قرآن خیلی رموزاتی هست، روایتی دارن از آقا امیر مؤمنان سوال شد که آیا به رمز معما، چون معما در فارسی خیلی داریم تو شعرها، مثلا خزائن نراقی رو واس کنید کلی از این چیزا داره، از این معماها داره که اسم در میاد. مثلا میگه به دندان گرفته لب حبیب، به دندان گرفته لب حبیب میشه حسن. چجوری؟ دندان به عربی میشه چی؟ سن. اسنان جمعش دندان ها، سن چه دندان. به دندان گرفته لب حبیب، لب حبیب چیه؟ هی حسنی. هی حسنی رو به دندان بگیری میشه چی؟ حسن. اسم حسن در میاد. یوش یک معمایی است به این صورت که میگه شمسلاسه طلبیدم ز سلاسین دایش، به پدر وجه نشان داد که لا یمکن الله. که این کلمات رو وقتی برمیگردونیم یک معنای دیگه از توش میاد بیرون. حالا از امیرالمومنین سوال کردن که آقا به معما تو قرآن چیزی آمده؟ فرمود بله، در سوره هود کلام حضرت هود و ما من دابتن لا هو آخذون به ناصیتها، هیچ دابه ای نیست مگر اینکه هو هو گرفته از پیشانی او را. هو پیشانی دابه رو بگیره، پیشانی دابه چیه؟ ده، میشه هود. و این کلام حضرت هوده که تو سوره هود آمده. رمز و معما تو قرآن زیاده. این کلون فی فلک هم از همین هاست، که البته و ما من دابتن الله و آخذون به ناصیته ها رو رمز دیگه هم توش هست. یه بار گفتیم به سر جلسه که اگر پنج پنج حروفش رو بندازیم، حرف ششم رو بنویسیم، دوباره در میاد دابه. حالا بریم سراغ این کلون فی فلک. فلک گفتیم چیه؟ فلک هر چیز گرد و دایره ای رو میگه. این برگشت کردن، یعنی وقتی میگی کلون فی فلک برعکس میخونی میشه کلون فی فلک، حضرت آقا میفرماد اشاره داره به اون حرکت استیداری افلاک که به صورت دایره دور میزنه. چون از هر طرف که دایره رو بری به جای اولت میرسی. کلون فی فلک رو از هر طرف بخونی همون در میاد. نکته ای که اینجا هست، فرمود کلون فی فلکن یسبحون. یسبحون واو و نون جمعه، در عربی برای ذوی العقول میاد. یعنی ما موجودات دارای عقل رو در عربی با واو و نون جمع میبندیم، واو و نون یا یا و نون. تو فارسی با الف و نون، ولی غیر ذوی العقول رو با ها جمع میبندیم. مثلا آدمیان، آدمیان میگیم. ولی دیوار رو که میگیم خواهیم بگیم میگیم دیوارها، یا الف و ت میاریم، سبزی سبزیجات. حالا میگیم آقایان و خانم ها. دیدین حالا مزاح بود، ولی در عربی واو و نون و یا و نونه برای جمع ذوی العقول. اینجا جمع ذوی العقول بسته یسبحون. همون جوری که در سوره یوسف باز در مورد شمس و قمر میفرماد رأیتهم لی ساجدین، دیدم که آنان بر من سجده کنندگان. یا و نون آورده، باز جمع ذوی العقول آورده. خب یعنی چی؟ یعنی این که این اجرام دارای عقلن، دارای نفسن، که حکمای قدیم برای اینا عقول قائل بودن. حکما برای افلاک برای سیارات قائل به نفسن که اینا نفوسی دارن و حرکات اینها حرکات ارادیه، حرکات شوقیه که از شوق خودشون سما میکنن، میچرخن. شعری هم هست خیلی جالب که میگه خنفسا و مگس بود زنده. حالا عبارت شعرش میگه مگس و سوسک حیات داشته باشن، زنده باشن، بعد خورشید و این افلاک بی جان، مگس جان داشته باشه بعد خورشید به این عظمت جان نداره. حالا ولی اینجا که قرآن جمع زویل اغول آورده برای اینها، نشون میده که این اجرام دارای نفوس هست. چون در دو جای قرآن، دو سه جای قرآن جمع زویل اغول برای شمس و قمر میاره. خب و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلهم فی فلک یسبحون. تمام اینها در فلکی، در دایره ای شناورن، سیر میکنن. باز در سوره یاسین هم هست لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و للیل سابق النهار کلهم فی فلک یسبحون، که هر کدام از اینها در کار خودشونن، در یک سیر مشخص و دایره مشخصی حرکت میکنن، روی یک نظم خاص، نظمی که یک ذره این بر اون بر بشه همه چی به هم میریزه. و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد افا ام تفهم الخالدون. خب وقتی شرایط زیست محیطی رو گفت، شرایط آفرینش رو گفت، خب این آفرینش چندین میلیون ساله که تازه این عالمی که ما درش هستیم، این افلاک و این کهکشانهایی که ما درش هستیم، خلقت که به اینجا تموم نمیشه که. خب انسانهایی بودن قبل از تو آمده اند، اما و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد، ما برای بشری قبل از تو خلد یعنی جاویدانگی قرار ندادیم. برای بشر، بشر برای انسان چند اسم در قرآن آمده، خود انسان، بشر، بنی آدم و اسامی اینجوری. بشر پوست ظاهری رو میگن، پوست ظاهری انسان، یعنی انسان ظاهری، انسان مادی. و ما جعلنا لبشر من قبل کالخلد، ما برای بشری قبل از تو خلد قرار ندادیم که جاویدان باشد. یکی از تفاسیر اهل تسنن می دیدم که استشهاد کرده بود به این آیه در رد حیات حضرت خضر علیه السلام، که وقتی قرآن میگه ما قبل از تو برای هیچ انسان جاویدانگی قرار ندادیم، پس احادیثی که در مورد حضرت خضر بی خوده که ایشون چند هزار سال عمر داره، چون قرآن میگه ما جاویدان نکرده این کسی رو، در صورتی که روایات هم نگفت که حضرت خضر جاویدانه، گفت عمرش طولانیه. حضرت خضر هم میمیره، همه میمیرن. کسی نگفت حضرت خضر نمیمیره که. حضرت خضر چند هزار سال قبل بوده و خواهد بود تا زمان ظهور امام زمان، ایشون هم میمیره. حضرت ادریس یا الیاس، ایشون هم همینجور زنده هسته. و روایات شیعه و سنی یکی دوتا نیست در این زمینه و هیچ کس مدعی نشد که اینا خلود دارن در روی زمین، جاویدانن در روی زمین، عمر طولانی دارن. عمر طولانی حضرت نوح مگه نیست؟ 950 سال قبل از طوفان پیغمبری کرد. 40 سالگی هم به پیغمبری رسیده باشه میشه 990 سال. 990 سالش بود تازه طوفان آمده. بنا به بعضی از روایات 1000 سال بعد از طوفان بوده. 2000 سال. حالا 2000 سالش که بشه بیشترش هم هست. علی ای حال می فرماد ما برای بشری قبل از تو خلد قرار ندادیم، جاویدانگی قرار ندادیم. اف امتا فهم الخالدون، آیا اگر تو بمیری پس آنان جاویدانند؟ یعنی چی میخواد بگه؟ بعضی از مفسرین اینجوری گفتن، میگن اهل مکه دشمنان رسول الله انتظار مرگ رسول الله رو میکشیدن، گفتن منتظریم که ایشون بمیره خلاص بشیم. بعد قرآن میگه اگه تو بمیری مگه اونا جاویدن؟ خب اونا هم میمیرن. در حالی که زیاد با سیاق عبارت آیه جور در نمیاد. آیه در مورد خلقت، خلقت آسمان و زمین و یکی یکی جزئیات رو داره میفرماد. بعد میگه حیات انسان در روی زمین موقته و ما جعلنا لبشر من قبل کل خوی، ما برای قبل از تو برای کسی، برای بشری جاویدانگی قرار ندادی. اف امتا اگر تو بمیری آنان جاویدانند؟ به نظر اینجور میاد خداوند میخواد بگه وقتی تو که خاتم انبیا هستی بمیری، چی دیگه میخواد جاوید باشه؟ مثل این میمونه که معلم کلاس به شاگرد اولش بگه اگه تو تجدید بیاری، تو نمره نیاری، کی دیگه میخواد نمره بیاره؟ اگه تو نمره نیاری بقیه نمره میارن؟ اف امتا فهم الخالدون، آیا وقتی تو بمیری اونا میخواد جاوید بمونن؟ یعنی هیچ جاویدانگی وجود نداره در روی زمین. هیچ کس قبل از تو نبوده که جاوید باشه. اف امتا اگر تو بمیری فهم الخالدون، اونا جاوید میمونن؟ یعنی هیچ جاویدانگی وجود نداره. چرا؟ دنبالش میفرما کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن و الینا ترجعون. کل نفس ذائقت الموت، هر نفسی مزه مرگ را می چشد. یعنی این یک قانونه که هر نفسی مزه مرگ رو بچشه در روی زمین. اینجا باز بحث هایی داریم در مورد موت. ما موت رو یک امر عدمی میدونیم، نبودن حیات، زنده نبودن میدونیم، در حالی که قرآن موت رو یک چیز حقیقی میدونه، یک موجود میدونه. از کجا میگی؟ چون آیه قرآن میفرماد خلق الموت والحیات، خلق کرد، آفرید مرگ و زندگانی را. پس موت یک مخلوقه و قابل درکه. چجوری قابل درکه؟ کل نفس ذائقه الموت، ذائقه یعنی چشیدن، ذوق یعنی چشیدن. میگه هر نفسی مرگ رو میچشه، پس نفس قابل ادراکه، ادراکش هم با چشاییه. ابا عبدالله وقتی به حضرت فرزند امام مجتبی گفت مرگ در نزد تو چگونه است، گفت احلا من الاصل، از اصل شیرین تر است. چرا؟ چون مرگ چشیدنیه، مثل اصل که میخوریشو. یا آقا امیرالمومنین فرمود پسر ابی طالب به مرگ مأنوستر است از بچه به پستان مادر، چون سینه مادر چشیدنیه. پس مرگ یک امر موجوده، یک امر حقیقیه. باز آیه دیگه استشهاد کنیم، اذا حضر احدكم الموت، هنگامی که مرگ در نزد یکی از آنان حاضر می شود، مرگ میاد حضور پیدا میکنه. قل ان الموت، آیه دیگه قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، بگو اون مرگی که شما ازش فرار میکنید بالاخره به ملاقات شما میاد، مرگ میاد به ملاقات شما. پس مرگ یک موجود حقیقیه، خلق الموت والحیات. آیه دیگه سوره واقعه، نحن قدرنا بینکم الموت، ما تقدیر زده ایم، قرار داده ایم در بین شما مرگ را، ما مرگ رو بین شما قرار دادیم، پس مرگ در بین ماست. قدرنا بینکم الموت، مرگ در بین شماست. خب داستان چیه حالا؟ کل نفس ذائقه الموت، همه مردم فکر میکنن مرگ یه چیزی میاد اونا رو میخوره. قرآن میگه نه، تو مرگ رو میخوری. کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ رو میچشد، تو مرگ رو میچشی. مرگ تو رو نمیچشه، نمیخوره، تو مرگ رو میچشی. حالا یه بحثی هست، امشب فکر میکنم وقت گذشته، ایشالله فردا شب بحثی داریم در این زمینه. اما علامه طباطبایی در المیزان در مورد کلمه نفس تحقیقی دارن که میگه نفس، حالا در لغت، در اصل لغت به معنی خوده، نفس شی یعنی خود شی، اما وقتی میگه نفس منظورش انسانه، چون به موجودات دیگه غیر از انسان نفس اطلاق نشده تو قرآن. کل نفس ذائقه الموت، هر، چون الان صحبت از انسانم هست، از اون جایی که زمین محل حکومت اسم المومیت، اسماء الله حکومت دارد، در دنیا اسم المومیت حکومت میکنه. لذا کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مزه مرگ رو میچشه، همه مغلوب مرگ، هیچ کس نیست از دست مرگ نجات پیدا کنه. اما آخرت چیه؟ ان الدار الاخره لهی الحیوان، آخرت حیات داره. اینجا همه مقهور و مقلوب اسم المومیت. انک میت و انهم میتون، تو میتی، تو مرده ای و آنان نیز مردگانه. خب اف امت فهم الخالدون، آیا اگه تو بمیری اونا جاویدانن؟ کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مزه مرگ رو میچشه، راه گریزی برای کسی نیست. دیر یا زود، تلخ یا شیرین، پیمانه چو پرگشت، چه شیرین و چه تلخ. عمرت چو رسد به صد، چه بغداد و چه بلخ. حالا عمرت چو رسد به چی؟ چه بغداد و چه بلخ. راه فراری ازش نیست، که انشاءالله فردا شب بیشتر پیرامون این آیه بحث میکنیم. اما یه نکته هم بگیم در مورد خلق الموت و الحیات، خداوند مرگ و زندگی رو آفرید. اول گفت مرگ رو آفرید، بعد زندگی رو. چرا؟ چون دنیا مظهر اسم المومیته، آخرت مظهر اسم، مظهر صفت حیاته. پس اگر به قوس صعود نگاه کنیم، موت بر حیات مقدم میشه. لذا فرمود خلق الموت و الحیات، موت رو بر حیات مقدم داشت. انشاءالله حالا فردا شب بیشتر پیرامون بحث موت و حیات، که موت یک موجود حقیقیه و چه چیزهایی در این زمینه هست، مباحث رو انشاءالله عرضه میکنیم. خداوندا به حق قرآنت، به حق اون سینه پاک رسولت که این قرآن با همه عظمتش در اون سینه نزول کرده، و به حق کسی که قرآن رو نازل کرده، قسمت میدهیم که ما رو اهل قرآن قرار بده. خدایا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. آمین. چشمان ما به جمال نورانی حضرتش منور بفرما. آمین. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. آمین. ما رو در مسیر ولایت، در طریق ولایت ثابت قدم بدار. آمین. خدایا پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. رهبر عزیز، ارواح طیبه شهدا، هر کی یا حسین گفته و رفته، سر سفره قرآن مهمانشون بگردان. جهت شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، نورانیت قلوب، تعجیل در فرج امام زمان، اجماعا صلوات.